ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته دست کم 70 نفر در پی خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند. رئیس دولت خودمختار کردستان عراق به بغداد رفت. یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. عصر همگی شما بخیر. دولت افغانستان میگوید در پی درگیری‌ها و همچنین بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای در افغانستان 14 سرباز افغان و بیش از 60 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این افراد در وردک، هلمند و چند شهر دیگر افغانستان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید در طول ماه گذشته میلادی ارتش افغانستان 927 نفر از افراد خود را در خشونت‌ها از دست داده است. در سال جاری مسئولیت کنترل امنیت از نیروهای بین‌المللی به ارتش افغانستان محول شده است. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر تاکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب البرادعی به مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری او خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. در دقایقی پس از این سخنان مقام‌های مصری اعلام کردند که قرار بازداشت 4 رهبر ارشد اخوان المسلمین به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یکشنبه به بغداد سفر کرد و با مقامات حکومت مرکزی عراق دیدار کرد. آقای بارزانی پس از بیش از 2 سال به بغداد رفته است و ناظران این سفر را در راستای تلاش برای بهبود روابط بین حکومت مرکزی عراق و کردستان ارزیابی کردند. به گزارش رویترز ماه گذشته نیز در اقدامی دور از انتظار نوری المالکی نخست وزیر عراق در کردستان عراق با مسعود بارزانی دیدار کرده بود تا تنش میان این دو کاهش یابد. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری استانهای خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. او در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. ابو قتاده که از او با عنوان یکی از نزدیکان اسامه بن لادن یاد می‌شد، روز یکشنبه از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده شد. ابو قتاده قرار است در اردن به اتهام شرکت در عملیات تروریستی محاکمه شود. او پیشتر نیز به صورت غیابی در این کشور محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده بود. عزیزان شنونده، نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه و مجله حقوق بشری رادیو فردا موسوم به دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از روزنامه‌نگاران زندانی و اتهام‌هایشان. فاطمه خردمند روزنامه‌نگار هفته پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با نشریه قلم سبز در دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد. او دی ماه سال 90 بازداشت شده بود و مدتی را در بند 209 اوین زندانی بود. مسعود لواسانی همسر فاطمه خردمند درباره اتهام و حکم همسرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
شعبه 26 دادگاه انقلاب در پی تشکیل دادگاهی که در آبان سال گذشته انجام گرفته بود، همسرم رو به همراه دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند محاکمه کردن و حکم همسرم فاطمه روز گذشته به وکیلشون آقای دکتر باقری اعلام شد. اتهام فاطمه تو این پرونده تبلیغ علیه نظام هستش به دلیل همکاری با روزنامه قلم سبز و انتشار این نشریه و اون چیزی که اساسا در روزنامه قلم سبز نشر پیدا کرده اخبار خبرگزاری داخلی بوده، یعنی اخبار خبرگزاری مهر و فارس و اینها و اساسا محتوایی که از دید آقایان مجرمانه باشه یا در تضاد با امنیت ملی باشه و اینها در اون وجود نداشته.
با گذشت حدود یک ماه از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری، این دو روزنامه نگار هنوز در بازداشت به سر می‌برند و اتهامشان نامعلوم است. مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه نگار، هم پس از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. این دو روزنامه نگار که چند روز پیش برای اولین بار موفق شدند با وکیل مدافعشان دیدار کنند، گفتند اتهامهای تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به آنها تفهیم شده است. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در بوکان و همکار خسرو کردپور در وبسایت آژانس خبری مکریان، در این باره بیشتر می‌گوید.
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت، گفتش که پاسپورت پرونده، یعنی پاسپورت شماره دوم دادسرای انقلاب مهاباد، رفته زندان و اونجا تفهیم اتهامشون کرده. ظاهراً تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی. در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسعودم که بیشتر با عنوان یه روزنامه نگار با رسانه ها مصاحبه می کردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه می کنیم. خسرو اعلام کرد که موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده، اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما می‌زنید قبول نداریم.
گزارشگران بدون مرز هم اخیراً با اعلام اینکه هم‌اکنون دست کم 54 روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران زندانی‌اند، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کنند. محسن امینزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، بار دیگر در پی ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. آقای امینزاده بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و همکنون محکومیت 5 ساله اش را به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام در زندان اوین می‌گذراند. وبسایت کلمه هفته پیش از انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب برای انجام معاینات پزشکی خبر داد و در مطلبی نوشت که ماموران امنیتی با وجود اصرار پزشکان مانع بستری شدن او در بیمارستان شدند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، هم که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است برای عمل جراحی هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. دیدبان حقوق بشر 2 روز پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی میرحسین موسوی، آرش صادقی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان هرچه سریع‌تر و آزادی این افراد شده است. رحمان حسینزاده فعال فرهنگی کرد در شهر بوکان هفته پیش برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به زندان رفت. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده. آقای حسینزاده که صاحب یک کتاب فروشی در شهر بوکان است، آذر ماه سال 89 بازداشت شد و پس از 1 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حدود 15 تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار هفته پیش به دادگاه این شهر احضار شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
این تعداد افرادی که جدیداً براشون احضاری رفته و حتی تعدادشون رو بازداشت شده بودن برای مدتی، اینها هیچ پرونده‌ای نداشتن و این دراویش تا حالا هیچ گونه توضیحی داده نشده بهشون و بیشتر در مورد همون درگیری سال 90 ازشون سوال شده و اتهامی رو بهشون ابلاغ نکردن، فقط به صورت این بوده که احضاری اومده که شما حتما موظف هستین خودتون رو به دادگستری معرفی بکنید و خب اونجا یه چند ساعتی بازجویی شدن ولی اتهام خاصی بهشون زده نشده و خب وکلاشون پیگیر هستن ببینن این دقیقاً به چه دلیل شده. ولی کلیتون هم بگم که هر سال هم سال 91 هم امسال نزدیکی‌های شهریور که میرسیم که اون درگیری‌ها اتفاق افتاده، این فشار بر دراویش شهرستان کوار متأسفانه بیشتر میشه و یک جو روانی اونجا ایجاد میکنن مأمورین.
و خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ ستار بهشتی. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه هفته پیش گفت از این مسئله که ستار بهشتی توسط یکی از بازجوهایش کشته شده اطلاعی ندارد. این صحبت آقای اجایی واکنشی است به اظهارات گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، که هفته پیش یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرد. از سوی دیگر سازمان پزشکی قانونی در گزارش نهاییش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال 91 توسط پلیس سایبری ایران، پلیس فتا، بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این پرونده.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن، یعنی مامور پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرسی کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیگذرم و باید محاکمه بشه. عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب درسته یکی 2 ماه و درسته 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره که یه جواب الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسیه.
هفته پیش دست کم 11 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 1 نفر در اهواز، 2 نفر در خرم‌آباد و 6 نفر در بم به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر هم در ملأ عام در کرج به دار آویخته شدند که جرمشان تجاوز به عنف عنوان شده. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و می‌گویند نباید برای این گونه جرایم حکم اعدام صادر شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قصاص مخادره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخادر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.